به این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هیئت ویژه قوه قضاییه مستندات مهدی کروبی درباره آزار جنسی بازداشت شدگان را ساختگی خواند. آمریکا میگوید محور اصلی هر گونه مذاکره با ایران برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود. و شیرین نشاط برنده جایزه شیر نقره‌ای جشنواره فیلم ونیز شد. 8 بامداد در ایران. صبح خیر شنوندگان عزیز، آنچه میشنوید مجله صبحگاهی رادیو فرداست. حسن جعفری هستم و از شما دعوت میکنم 30 دقیقه با مجله ما همراه باشید تا سری بزنیم به دنیای خبرها و فراسوی خبرها. یک شنبه 22 شهریور 1388، 13 سپتامبر 2009. در مجله نیم ساعته صبحگاهی خبرها و گزارش های خواهید شنید از ایران و جهان. با خبرها آغاز کنیم. همکارم پارسا شمس.
هیئت ویژه قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتشار نتیجه بررسی خود درباره آزار جنسی بازداشت شدگان وقایع اخیر اعلام کرد مستندات مهدی کروبی در این باره کاملا ساختگی است. در نامه این هیئت خطاب صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه که روز شنبه منتشر شد آمده، اعضای این هیئت در جمع‌بندی اطلاعات ارائه شده از سوی مهدی کروبی به این نتیجه رسیدند که مستندات و مدارک او در مورد آزار جنسی بازداشت شدگان عاری از حقیقت است و برای انحراف افکار عمومی تنظیم شده است. گزارش را در همین بخش خبری خواهید شنید. رابرت گیب سخنگوی کاخ سفید میگوید هرچند ممکن است بحث فعالیت‌های هسته‌ای مورد علاقه مقامات تهران برای گفتگو نباشد، ولی به شما اطمینان می‌دهیم این موضوع مطرح خواهد شد. آمریکا روز جمعه اعلام کرده بود به رغم اینکه ایران حاضر نیست درباره مناقشه هسته‌ای‌اش مذاکره کند، واشنگتن پیشنهاد ایران برای مذاکره در خصوص طیف گسترده‌ای از مسائل موجود با گروه 5 علاوه یک را پذیرفته است. گزارش را مرتبط با همین خبر در همین بخش خبری خواهید شنید. شیرین نشاط کارگردان ایرانی جایزه شیر نقره‌ای فستیوال فیلم ونیز را از آن خود کرد. در مراسم پایانی فستیوال بین‌المللی فیلم ونیز شنبه شب دیشب جایزه بهترین کارگردانی به شیرین نشاط به خاطر کارگردانی فیلم زنان بدون مردان اختصاص یافت. محمد رضا جلایی پور مسئول و سخنگوی کمپین حمایت از میرحسین موسوی که در حوادث پس از انتخابات دستگیر شده بود با تودیع 200 میلیون تومان وثیقه از زندان آزاد شد. آقای جلایی پور فرزند حمید جلایی پور مدیر مسئول روزنامه توقیف شده جامعه که دانشجوی دوره دکترای جامعه شناسی دانشگاه آکسفورد است، در حالی که به همراه همسرش قصد بازگشت به انگلیس برای ادامه تحصیل را داشت، در فرودگاه امام خمینی تهران دستگیر شده بود. در جریان یک سری دادگاه که پس از انتخابات که خبرگزاری جمهوری اسلامی از آن به عنوان متهمان برگزاری کودتای مخملی از آن یاد می‌کردند، آقای جلایی پور نیز با لباس زندان در یکی از این جلسات دادگاه حضور داشت. حمیدرضا جلایی پور گفته فرزندش 82 روز در بازداشت بوده و 50 روز از آن را نیز در بازداشت انفرادی گذرانده است. مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی در گفتگویی با یک روزنامه ایتالیایی گفته اگر آیت الله خمینی زنده بود نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد را باطل اعلام می‌کرد. مهدی کروبی در گفتگو با روزنامه لا استامپا گفت آنچه بلافاصله پس از انتخابات اتفاق افتاد، یعنی دستگیری هزاران تن از مخالفان، کشته شدن ده‌ها تن از مردم و اعمال خشونت، یک کودتای واقعی بود. این نامزد اصلاح طلب ریاست جمهوری دهم اخیراً با اشاره به موج دستگیری و مهر موم شدن دفتر کمیته پیگیری امور بازداشت شدگان و همچنین حزب اعتماد ملی گفت متعجبم نه از آن روی که چرا با مهدی کروبی چنین میکنند، بلکه از آن روی که چگونه عده‌ای متوهمانه تصور میکنند مهدی کروبی فرزند احمد با این بگیر و ببندها از میدان به در میرود و صدایش خفه میشود. گزارش حاکی از شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی شنبه دیروز طی ابلاغی به روزنامه‌های کشور اعلام کرده هر گونه درج خبر در مورد میرحسین موسوی، مهدی کروبی و انتخابات دهم ریاست جمهوری ممنوع است. پایگاه خبری مژ ضمن اعلام خبر گزارش داده این خبر توسط دو روزنامه سراسری کشور تایید شده است. محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح میگوید تاکنون 104 تن از کسانی که در بازداشتگاه کهریزک آسیب دیدند در دادسرای نظامی حاضر شده و 90 تن از آنان به طور رسمی شکایت کردند. وی همچنین با بیان اینکه در پیوند با این پرونده تاکنون 7 تن از عاملان وقایع کهریزک بازداشت شدند گفت در حال حاضر مسائل مطرح شده از شکات پرونده در حال بررسی است. امیدواریم این پرونده تحقیقاتش به زودی به پایان برسد تا بتوانیم پرونده را برای ارسال به دادگاه آماده کنیم. به گفته این مقام قضایی مسئول بازداشتگاه کهریزک از مقامات انتظامی است و هنوز در بازداشت به سر می‌برد.
پارسا شمس‌پور و گزیده‌ای از آخرین خبرها، اما بشنوید فهرستی از آنچه برای این مجله صبحگاهی تدارک دیده ایم. زندان، تجاوز، دادرسی. هیئت 3 نفره قوه قضاییه میگوید مستندات مهدی کروبی درباره تجاوز در زندان‌ها ساختگی است. اما مهدی کروبی میگوید از پا نخواهد نشست. در این باره گفتگوی خواهید شنید با یک تحلیلگر مسائل ایران. پرونده‌ای بی پایان. آمریکا میگوید در گفتگوها با ایران مسئله محوری پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود. در این باره نیز گفتگوی خواهید شنید. سراغی هم میگیریم از صمد، هادی و صمد 10 سال بعد. گزارش هنری مجله صبحگاهی است که خواهید شنید. به جهان ورزش هم سری خواهیم زد و یک مسئله مبتلا به در ورزش ایران، مسئله داوری. اینها و بیشتر در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. بمانید، خواهید شنید. هشت و شش دقیقه و 10 ثانیه صبح بخیر شنوندگان عزیز. مجله صبحگاهی رادیو فردا رو آغاز میکنیم با گزارشی مربوط به گزارشی که روز گذشته هیئت ویژه قوه قضاییه منتشر کرد. در این گزارش نتیجه بررسی های این هیئت 3 نفره اعلام شده بود و گفته شده بود که در جنبندی اطلاعات، مستندات و مدارک مهدی کروبی عاری از حقیقت است. همکارم شاهین بشیری ساعتی پیش گفتگوی کرد با محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، و ابتدا از او پرسید آیا این انکار و جعلی خواندن مدارک آقای کروبی، آن هم پس از محروموم شدن و ضبط اسناد و مدارکی که آقای کروبی در دست داشتند، چه معنایی دارد؟ محسن سازگارا:
این حرفایی که این هیئت زده اولا کاملا نشون میده که آدم‌های مستقلی نیستن و ثانیا نشون میده که اون بخش سپاهی امنیتی که امثال آقای طائب و اینا توش هستن سوار کارن و اینا زورشون رسید. تو خود آقای خامنه‌ای هم دارن دنبال خودشون میکشونن، همچنین که ایشون هم میفهمه مردم عصبانی ان، میخوان بیان یه کمی آشتی بکنن، یه خورده دلجویی کنن و اینا. اونها چون میدونن خودشون پاشون تو این جنایت ها گیره، فشار میارن و میریزن، دستگیر میکنن، چنان که ریختن هم فرسمانی از دفتر آقای کروبی یا آقای علیرضا بهشتی، اینا مدارک رو بردن، دستگیر کردن آقای الویری، آقای بهشتی و آقای مقدم رو، برای اینکه این جنایت هاشون رو نشه. فقط اشتباه بزرگی که دارن میکنن این است که آقای خامنه‌ای در واقع داره این اشتباه رو میکنه، دائما دارن میکشوننش به سمت اینکه ما مردم آروم میکنیم و مثلا تو سر مردم میزنیم، سرکوب میکنیم و کوتاه نیای، رضایت ندی به هیچ چیزی، و میبرن به یه جایی که برایشون وقت دیگه میشه مرگ و زندگی، و یه جایی میرسوننش که لب پرتگاه و هیچ چاره‌ای براش نمونه جز این که از اون بالای پرتگاه بیفته پایین.
آقای کروبی هم قصد ندارن کوتاه بیان و در جمله عیناً گفتن که متعجبم نه از آن رو که با مهدی کروبی چنین میکنند، بلکه از آن رو که چگونه عده‌ای متوهمانه تصور میکنند مهدی کروبی فرزند احمد با این بگیر و ببندها از میدون به در میره. به نظر شما در برابر این موج شدید سر کوب افرادی چون آقای مهدی کروبی تا کی میتونن مقاومت کنن؟
ببینید، مقاومت که تا پای جون، یعنی به نظر من انصافاً باید گفت آقای کروبی رستم دلاور جنبش سبز ایشون زبان شاه هم چند سالی که زندان بود، همه بچه هم که زندان بودن میگن زندانی مقاومی بود، کوتاه نمیومد. لذا فکر میکنم آقای کروبی به حق ادعا میکنه که من با این حرفا جا نمیزنم و اشتباه هم میکنه، فکر میکنید منو بگیرید مثلا کوتاه میام. بخششم البته میخوان بلکه بتونن روب و وحشت ایجاد کنن که از روز قدس بیمناکن، برای اینکه دوباره مردم مثل اقیانوس و میلیونی میخوان بیان تو خیابونا.
این نکته ای که یه نسخه دیگه از اسناد و مدارک در جای امنی نگه داشتن، واقعا به نظر شما وجود نسخه دیگه ای میتونه کمکی به روشن شدن قضیه بکنه؟ این سوال رو به خصوص از این جهت مطرح میکنم که شورای عالی امنیت ملی دستور بایکوت خبری آقای کروبی و موسوی رو صادر کرده اخیراً.
بله، بایکوت خبری که خلل ایجاد نمیکنه. این اسناد نه یک نسخه بلکه چندین و چند نسخه در جای امن هست و در سینه تاریخ هم علاوه بر این محفوظ. انتشار جلو از روزنامه‌های داخل ایران یا خبرگزاری‌های دولتی منتشر نشود. خب نشود، مگه تا الان خبری که جنبش به گوش مردم رسونده عمدتاً از طریق وبسایت‌ها، وبلاگ‌ها و شما در رادیو فردا، تلویزیون صدای آمریکا، رادیو و تلویزیون بی بی سی، رادیو آلمان و بچه‌های خبرنگارای ایرانی که در هر جای دنیا دارن کار می‌کنن کمک کردن، حتی رادیو تلویزیون‌های خارجی مثل CNN و غیره به کمک اطلاع رسانی مردم اومدن.
گفتگو با محسن سازگارا رو می‌شنیدید درباره گزارش منتشر شده از سوی هیئت ویژه قوه قضاییه.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست
و ساعت هم 8:10 بامداد. گزارش ها رو پی میگیریم در مجله صبحگاهی رادیو فردا. بپردازیم به آخرین تحولات پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی. غرب میگوید بسته پیشنهادی که ایران به تازگی ارائه کرده به نگرانی های موجود پاسخ نمیدهد. با این حال آمریکا هم میگوید همچنان مایل است با ایران به گفتگو بنشیند. در همین باره حسین آریان از رادیو فردا گفتگوی کرده است با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران، و ابتدا از او پرسیده است استنباط او از تمایل آمریکا و کشورهای اروپایی برای گفتگو با ایران چیست، در حالی که ایران میگوید درباره برنامه هسته‌ایش گفتگو نخواهد کرد. رضا تقی‌زاده:
یکی اینکه دادن فرصت به دیپلماسی سیاست تازه آقای اوباماست. این تنها برخورد نیست که با ایران داشته باشند. در همین روز اعلام کردند که علی‌رغم پشت کردن کره شمالی به همه قراردادهای قبلی، همچنان آمریکا آماده گفتگوی رو در رو با رهبران کره شمالی هست پیرامون برنامه هسته اون کشور. در مورد ایران هم همین رویکرد رو اونها ادامه میدن، ولی در مورد ایران دو شرط متفاوت هم وجود داره که اونها به دنبالش هستند. یکی اینکه همچنان روسیه و چین از اعمال تنبیهات بیشتر علیه ایران حمایت نمی کنند. بنابراین جامعه اروپا و آمریکا می باید به نوعی به روسیه و چین بگن که ما همه فرصت ها رو به دیپلماسی دادیم و حالا بعد از این می خواهید چیکار بکنیم؟ آیا تا بی‌نهایت با اینها همینطور رفتار بدون برنامه داشته باشیم و به انتظار بشینیم، یا اینکه این رفقای شما آماده گفتگو خواهند شد؟ دوم اینکه اونها مطمئنن ایران هیچ علاقه‌ای به گفتگو پیرامون برنامه‌های هسته‌ایش نداره. برای اثبات این نظر تنها وسیله ممکن این است که اونها رو به گفتگو دعوت کنن، روبروی اونها بنشینن و اونها صریحاً اعلام بکنن که آماده گفتگو پیرامون برنامه هسته ایران نیستن. به هر حال آمریکا و جامعه اروپا میخواد با خوندن بلوف ایران به انتهای این ماجرا برسه. برنامه اتمی ایران در شرایطی قرار گرفته که ادامه وضع موجود نه برای نظام بین‌المللی، نه برای آمریکا، نه برای شورای امنیت قابل دوام نیست. برای اینکه به انتهای این راه برسن و تصمیم بگیرن له یا علیه بپذیرن ایران رو یا با اون مقابله بکنن، احتیاج به این دارن که یک هماهنگی در گروه اونها در 5+1 و همینطور در شورای امنیت شکل بگیره و حداکثر فرصت لازم به دیپلماسی داده بشه. و به خصوص تاکید میکنن برای خوندن دست ایران نیاز به این دارن که این موضوع رو رو در رو به روسیه و چین هم القا بکنن و همراهی اونو در نهایت داشته باشن. این بهترین سیاستی است که میشه شاید آمریکا رو انتظار داشت دنبال بکنه و ایران به نظر میرسه بعد از این راهی برای گریز نخواهد داشت.
با این حساب ایران مواجه خواهد بود با یک رشته تحریم‌های شدید از آمریکا اگر پاسخ مثبت نده به جواب کشورهای غربی برای گفتگو. چه تحریم‌هایی ممکن علیه ایران اعمال بشه علاوه بر اون چیزی که تا حالا کشورهای غربی گفتن؟
اروپایی ها و تا حدودی بعضی از منابع آمریکایی هدف قرار دادن واردات نفتی ایران رو مورد نظر دارن و این چیزی که خانم مرکل و آقای سرکوزی هم به اون اشاره کردن. تحریم های گذشته، سه مجموعه تحریمی که علیه ایران در طول 3 سال صورت گرفت، انقدر تأثیر نداشت از نظر ایران که بتونه اونها رو وادار به همراهی بکنه. بنابراین اونها به سمتی حرکت خواهند کرد که نبض اقتصادی ایران رو در بر میگیره، صادرات نفت و واردات مواد نفتی. اونها حداقل انتظار دارن که با محدودیت ایجاد کردن در جهت خرید فرآورده‌های نفتی از سمت ایران، اقتصاد بحران زده فعلی ایران فشارهای بیشتری رو تحمل بکنه و با توسعه بیکاری، نارضایتی‌های داخلی و تورم، فشارهای داخلی به دولت افزایش پیدا بکنه. هدفی است که اونها فکر می‌کنن حداقل در جهتی و تا حدودی می‌تونه اونها رو نزدیک بکنه به جایی که دولت ایران وادار بشه به انتفاع‌پذیری بیشتر.
در صورت خودداری ایران از گفتگو، فکر نمی کنید که چین و روسیه موضع خودشون رو تغییر بدن و مانند گذشته هماهنگ با دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل به تحریم‌های مورد نظر آمریکا و کشورهای اروپایی سهه بگذارن؟
به حال این انتظاری است که آمریکا و جامعه اروپا دارن و همینطور گروه 5 علاوه در گذشته حمایت‌های چین و روسیه از ایران حمایت‌های نیمبند بوده. در طول 10 روز گذشته ما علائم تازه‌ای دیدیم از ناهمراهی روسیه با ایران و به خصوص اقدامی که اونها انجام دادن روز گذشته، عدم دعوت از ایران برای حضور در گروه همکاری‌های دریای خزر، یکی از نشانه‌های دور شدن روسیه از ایران بود و استفاده روسیه از ایران به شیوه ابزاری، یعنی فقط ایران وسیله تامین منافع تجاری اونها باشه و منافع ملی اونها باشه. روسیه و چین شرکای دیگه‌ای دارن که اهمیت اونها براشون خیلی زیادتره. روابط چین و آمریکا، روابط تجاریشون به هر حال اهمیت بسیار بیشتری داره از روابط اونها با ایران و اهمیت روابط آمریکا برای روسیه در همین جهت بیشتر از ایران است. بنابراین روسیه و چین حد اکثر تلاششون تا نیمه راه خواهد بود برای حمایت از مواضع ایران و بیشتر شکل تبلیغاتی داره. پیش از گرفتن تصمیم نهایی، اعلامیه‌های وزیر خارجه یا وزارت خارجه روسیه صادر می‌کنه مبنی بر اینکه حامی اعمال فشارهای بیشتر علیه ایران نیستن، ولی چند روز بعد در جلسه شورای امنیت می‌نشینن و همراه با بقیه اعضای شورا علیه ایران و همراه با بقیه اعضای شورا تصمیم می‌گیرن. در این مورد هم انتظار اروپا حداقل این است که در ادامه راه چین و روسیه بعد از اینکه آخرین فرصت‌های دیپلماسی از دست رفت و ایران در عمل یا به گفتگوها کرد و یا در گفتگوها حضور پیدا کرد ولی که آماده هیچ نوع همراهی نشد، انتظارشون این است که روسیه و چین هم نهایت به اونها بپیوندند.
گفتگو با رضا تقی‌زاده را میشنیدید، تحلیلگر مسائل ایران.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرند در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و در مجله صبحگاهی رادیو فردا گزارش ها رو پی میگیریم با گزارشی هنری. 30 شهر اروپایی از روز شنبه 21 شهریور ماه به مدت 2 ماه شاهد برنامه نمایشی پرویز صیاد و هادی خورسندی با نام هادی و صمد 10 سال بعد خواهند بود. شرح بیشتر در این باره در گزارش همکارم شهرام میریان.
هدیه آوردی برای من. صدا آن گفته شما شاعر بزرگی هستی. وقتی به دیدارتون میام دست خالی نیام، چشم روشنی میارم برای شما.
راضی به زحمت شما نبودم.
نه زحمتی که نداره اگه شما مصرف یادتان نرفته.
پرویز صیاد و هادی خورسندی پس از یک وقفه نسبتاً طولانی بار دیگر نمایشنامه دو نفره خود را با نام هادی و صمد 10 سال بعد به شهرهای اروپایی آوردند. آخرین تور خداحافظی پاییز در اروپا، شرح غم‌های تازه در نمایشی پرآوازه از جمله نکاتی است که بر اوراق تبلیغاتی اثر نمایشی هادی و صمد نشسته است. پرویز صیاد و هادی خورسندی این بار هم در برنامه نمایشی خود مسائل اجتماعی ایرانیان در داخل و خارج را با زبان طنز و شوخی بیان می کنند. حال از زبان پرویز صیاد، چهره سرشناس سینما و تئاتر ایران، بشنویم که در نمایشنامه هادی و صمد چه و چه ها مطرح می شود.
عنوان نمایش هست هادی و صمد 10 سال بعد. این 10 سال بعد اشاره داره به همون همکاری اولیه ما با هم که عبارت بود از تصمیم هادی خورسندی که سعی میکنه از یکی از افراد عامی سرزمین خودش رو پیدا بکنه و با اون گفتگو بکنه که ببینه چقدر با اون میتونه مرتبط باشه، چقدر اصلا با اون در ارتباط بوده، آیا این همه کارهایی که کرده خصوصیات کار خودش رو میتونه آیا انعکاسش رو در یک آدم بی سواد روستایی ببینه که همیشه هم اتفاقا هادی براش دل سوزونده و برای اون قشر از جامعه، که خب خود به خود اون مضمون نمایش اولیه بود. و حالا تو این 10 سال دو مرتبه خورسندی به وسوسه افتاده یک بار دیگه با صمد روستایی ملاقاتی بکنه و ببینه آیا در این 10 سال چه دگرگونی هایی در او به خاطر رویدادهایی که در متنش قرار گرفته به وجود آمده و باز کنجکاو ببینی که آیا اثری از اون برخورد اولیه که با هم داشتن روی او گذاشته یا نه. این مضمون نمایش ما هست که طبعا ما این 10 سال گذران صمد و صماده ها رو یه بررسی اجمالی ازش به عمل میاریم.
روانشناسا میگن که روی 98% ایرانی ها که دست بذاریم یا مریض هم یا در حال مریض شدن. حتی خود روانشناس هم ایرانی هم اونم که میگن 98% 2% چی گفتن که به بقیه بر نم.
حالا جماعت ایرانی شما چرا فقط دست رو گذاشتی روی ما؟
نه داشتم باید حرف میزدم، من خودم مریضم ایتم.
خب اگه مریضی چرا لباس دکتری؟ آقا شما چرا باید سوالات رو مخابیده جماعت؟
خابیده نیست، اون تخته چیزی که میاد مریض راحته اصابش راحت میتونه دالار جواب بده.
هادی خرسندی نویسنده و طنز پرداز سرشناس و ناشر نشریه اثر آقا در لندن هم که در نمایشنامه هادی و صمد نقش مقابل پرویز صیاد را بازی می کند، درباره حال و هوای این اثر نمایشی اینطور می گوید.
این بار مسئله تراپی کردن و مسئله این که ما یه مقدار به درون خودمون مراجعه داریم می کنیم و این که در لس آنجلس ایرانی ها یاد گرفتن که تلفن کنن به برنامه رادیویی و مسائل خانوادگی و روانیشون رو برای پزشکانی که هستن. صمد هم درگیر همین قضیه میشه و در واقع یک رجوع به درون خودمونه، تراپی کردن خودمونه، آشنایی بیشتره با درون خودمون، چیزی که شاید قبلا 10 سال پیش ازش فرار میکردیم، حاضر نبودیم که به روانکاوی هم از درونیات خودمون حرف بزنیم. این فکر میکنم یک گلاسنوست درونی داره در ما ایجاد میکنه و تم این نمایش هم در واقع همین است.
تراپی که شما آمپول هم داره؟
نه اختیار داری چی جرات داره به جناب عالی آمپول بزن. من دارم امتحان میدم به کی؟ به مو؟ نه تو اگه به من کمک کنی من یک کار میکنم، تو هم مدرک بگیری بری آبادی خودتون مریض بگیری.
بارا آقا ما تو آبادی خود واسه دفترشم دورو بارو بارو مریض میبینیم اصلا امتحان هم بزن.
آخرین گشت خداحافظی پرویز صیاد و هادی خرسندی با نام هادی و صمد 10 سال بعد از روز شنبه از دانمارک آغاز شده و پس از 30 اجرا در 30 شهر 9 کشور اروپایی، سرانجام با اجرایی در شهر پاریس در 23 آبان ماه امسال پایان می‌گیرد.
کجا داری می‌ری؟ رو کجا داری می‌ری؟
شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست
و ساعت هم 8:22 بامداد. همونطور که شنیدید، شورای عالی امنیت ملی ایران رسانه‌ها را از پوشش خبرهای مربوط به موسوی، کروبی و اخبار انتخابات منع کرده. با این حال تیتر یک امروز روزنامه کیهان به کروبی اختصاص داره. درباره سایر روزنامه‌ها هم بشنویم روزنامه‌های امروز صبح تهران رو.
از میان مطبوعات،
روزنامه رسالت اظهارات یک عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری درباره برگزاری ششمین اجلاس رسمی خبرگان رهبری در دوره چهارم را برجسته کرده و به نقل از وی نوشته برنامه فوق‌العاده‌ای برای این اجلاس در نظر گرفته نشده و برنامه‌ها روال عادی خود را طی می‌کند. به نوشته این روزنامه، سید احمد خاتمی در این باره گفته ششمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری در دور چهارم از 31 شهریور ماه آغاز می شود و به مدت 3 روز ادامه دارد و تنها در این جلسه 2 شخصیت سیاسی برای سخنرانی در اجلاس خبرگان دعوت شدند که در مورد مسائل داخلی و خارجی صحبت خواهند کرد. احمد خاتمی همچنین گفته در این اجلاس اعضای 5 نفره برای تدوین بیانیه پایانی خبرگان رهبری نیز مشخص خواهند شد و همچنین شاهد نطق‌های پیش از دستور تعدادی از اعضای خبرگان نیز خواهیم بود. روزنامه سرمایه از قطعی شدن حذف 3-0 از پول ملی خبر داده و از قول رئیس کل بانک مرکزی نوشته در ستاد ویژه‌ای که با هدف بررسی حذف 3-0 از واحد پول ملی تشکیل شده بود، در مورد این کار به نتیجه قطعی رسیده ایم و این کار را مفید می‌دانیم، اما در شرایط فعلی اجرای آن را به تأخیر انداخته ایم. این روزنامه با محور قرار دادن این گفته رئیس کل بانک مرکزی در ادامه نوشته به نظر کارشناسان حذف 3-0 از پول ملی باید در شرایط اجرا شود که تورم کشور کنترل شده باشد، در غیر این صورت مدتی پس از اجرای این طرح به دلیل در پیش گرفتن سیاست‌های نادرست پولی و مالی نرخ تورم افزایش یافته و به تبع آن صفرهای روی اسکناس‌ها نیز افزوده می‌شود. سرمایه درباره زمان احتمالی اجرای این طرح نیز نوشته به نظر می‌رسد زمان اجرایی شدن طرح مزبور سال آینده باشد، زیرا محمود بهمنی وعده داده که نرخ تورم تا پایان سال جاری تک رقم می‌شود. روزنامه کیهان در مقاله‌ای با متهم کردن میرحسین موسوی به همسویی با اسرائیل به خبر حضور هواداران وی و مهدی کروبی در روز جهانی قدس واکنش نشان داد. نماینده آیت الله خامنه‌ای در مؤسسه کیهان نوشته تمامی کسانی که روز قدس با شعار و نشانه‌های تفرقه‌انگیز در صحنه حاضر می‌شوند، چه بدانند و چه ندانند و چه بخواهند و چه نخواهند، مزدور اسرائیل هستند و مقابله با آنها ضرورتی اجتناب ناپذیر است. روزنامه جمهوری اسلامی خبر انصراف آیت الله هاشمی رفسنجانی از اقامه نماز جمعه روز قدس را نادرست دانسته و نوشته روزنامه جمهوری اسلامی در بررسی‌های خود درباره این خبر که توسط بعضی سایت‌ها منتشر شد کسب اطلاع کرده و بر این اساس هنوز درباره اقامه نماز جمعه روز قدس تماسی با آیت الله هاشمی رفسنجانی گرفته نشده تا ایشان برای حضور یا عدم حضورشان پاسخی بدهند. این روزنامه با نادرست خواندن تعیین سید احمد خاتمی به عنوان امام جمعه این هفته تهران نوشته آیت الله هاشمی رفسنجانی طی سالهای اخیر امامت نماز جمعه روز جهانی قدس را بر عهده داشتند. روزنامه حیات نو از پیشنهاد برخی از چهره‌های سیاسی برای تشکیل هیئتی 3 نفره برای حل اختلافات به وجود آمده پس از انتخابات در میان جناح‌ها و گروه‌های سیاسی کشور خبر داد. به نوشته این روزنامه علی مطهری نماینده مجلس در این باره پیشنهاد کرده تا آیت الله مهدوی کنی به تنهایی در این مورد با طرفین منازعه رایزنی و گفتگو کند. به گزارش این روزنامه همچنین یک عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز پیشنهاد کرده تا علی لاریجنی، مهدوی کنی و ناطق نوری هیئت حل اختلاف را تشکیل دهند. به نوشته هیئت نو سید رضا اکرمی گفته این هیئت باید به سراغ بزرگان هر دو طیف سیاسی کشور بروند و با استدلال و منطق با آنها بفهمانند که مسئله انتخابات تمام شده و همدیگر را به عنوان شخصیتی قابل احترام و جایگاه در نظام بپذیرند و اگر اینگونه نباشد مشکل کشور حل نخواهد شد.
سری هم بزنیم به جهان ورزش. مسئله داوری در فوتبال ایران به ویژه لیگ برتر باشگاه‌ها همیشه یکی از موضوعات خبرساز و حتی میتوان گفت جنجالی بوده، به طوری که دو طرف قضیه یعنی باشگاه و کمیته داوران وابسته فدراسیون فوتبال را در برابر یکدیگر قرار داده. گزارش امروز ورزشی از حبیب روشنزاده به همین مسئله میپردازه.
هفته ششم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امشب با 8 مسابقه در تهران و شهرستان‌ها آغاز می‌شود و یک مسابقه هم می‌ماند برای فردا دوشنبه میان پرسپولیس و شاهین بوشهر در ورزشگاه آزادی. در میان 8 مسابقه‌ای که امشب برگزار می‌شود، 3 بازی دارای حساسیت بیشتری است. استقلال تهران یکی از 3 تیم 11 امتیازی بالای جدول در تبریز با تراکتورسازی روبروست که در مکان 8 ایستاده. تیم دیگر سپاسی شیراز هم در کرج میهمان سایپاست و در کرمان زوباهن نایب قهرمان فصل پیش که اینک نیز در مکان دوم است با 11 امتیاز به مسافه مس کرمان میرود. مس کرمان فصل گذشته سوم بوده و اینک نهم است. مسئله داوری در فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران همچون گذشته یکی از موضوعات خبرساز و حتی میتوان گفت جنجالی است. از جمله دیدار هفته پیش استقلال اهواز در همدان با تیم پاس که تیم اهوازی 1-2 شکست خورد و به داوری هم سخت اعتراض داشت، به طوری که شهرام شفیع‌زاده مدیر عامل استقلال اهواز با عصبانیت در ورزشگاه قدس همدان اظهار داشت:
آقای عنایت اگر داره اشتباه میکنه عوضش کن، من که پولمو از سر رو نیاوردم، زندگیمو از سر رو نیاوردم، تماشاچیای من اعصابشون از سر رو نیاوردن، که تا کی میخوای ادامه بدین به این وضعیت؟ آخه یه بار اشتباه بزن، دو بار اشتباه، چند بار میگم اون سال قهرمانی رو از ما گرفتن، ما هیچی نگفتیم.
اما مسعود عنایت رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال صلاحیت شفیع‌زاده مدیر عامل باشگاه استقلال اهواز را زیر سوال برده میگوید:
اصلا صلاحیتش رو تایید که آقا کسی که همچی اینجوری حرف میزنه علیه داور بازی با این حالت توهین‌آمیز، اصلا صلاحیت مدیر عامل باشگاه رو داره؟ اگر که داور اشتباه کرده که توهین نداره که.
خداداد عزیزی بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران و سرمربی فعلی استقلال اهواز هم میان داوری مسابقه استقلال اهواز با پاس همدان از یک سو و مسابقه ایران و بحرین از سوی دیگر پیوند زده، خواستار تجدید نظر در داوری می شود تا به گفته وی سر تیم را نبرند. خداداد عزیزی:
تیم ملی ما رفت بحرین 4-2 به بحرین باخت. تا 3 روز تمام جا بوق و کرنا بود که ما به داوری باختیم نه به بحرین. خب شما که مدعی هستین داوری نتیجه تعیین میکنه، خودتونم یه تجدید نظر بکنین تو داوراتون. بابا میگم علنی وقتی سر یه تیمی رو میبرن، داورم الان راحت سوار ماشین میشه میره خونش، ما تو مسیر را این همه را تو اهواز ما چه گناهی کردیم که باید جور اشتباه داوری رو.
و با این توصیف تیم استقلال اهواز که در جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در مکان 12 قرار دارد، امشب میزبان تیم سبای قم است که در رده دهم ایستاده.
گفتار ورزشی حبیب روشنزاده آخرین برگ این مجله صبحگاهی بود. سپاسگزاریم که ما را در این 30 دقیقه همراهی کردید. رأس ساعت 9 بامداد حدود 30 دقیقه دیگر با خبرها و گزارش‌های دیگری باز می‌گردیم. روز خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
دسته من زنگ مدرو شانس خوردم کتاب و دفتر رو جمع کردن و واسه ادامه رفتن. همه شاد از این که حالا برن خونه، خب چیزی نیست که اونا رو برن جونه، ولی خونه واسه من بود طور دیگه. یاس داستانشو اگه بتونه میگه. تو دلم به هم کلاسیا گفتم خوش به حالت، همیشه اساس ماها بوده پشت وانه. باید الان بری تکالیفو بنویسی و بعد بشینی به تماشای تلویزیون. بابا سر شام به بچش به ناز پس، فردا تو سر حالی سر کلاس درس. ولی من نمیخوام که برم خونه، واسه چی برم حالا که دلم خونه؟ وقتی که دردا منو دوره کردن، مثل تناب دافی چیدم به دوره کردن. من خیلی تنها تو دلم، خیلی حرفا شده که من حتی شعر بیادم میشینم فکر میکنم و به خودم میگم آیا داستان من بدتر نبود از بینوایان؟ قصه یه روز فرار ما به یه شهر مرزی، تو اتاق بیچراغ و یه شمع قرضی، تو خونه ای که از بیماری مادر تر کرد و پول دارو نبود یعنی باید سب کرد. تو کی به داده این حس برسه؟ وجود من پر از درد و استرسه. هرچی داد و فریاد زدم و هرچی عشق، انگار صدا میپیچید به خودم برمیگشت. تو خونه او خیابون تو هنگام دست، توی فکر این که فردا دم زندان قصد. چه تو باید 8 ساعت تو به کوب بشینم تا بابام و من از پشت شیشه یه رو ببینم؟ مهم نبود زندگی بکنم بانون خوش، مهم اینه کودکی من و قارون کش.
من تنها تو دلم، خیلی حرفا
جون آدمه. دلیل من واسه یه زندگی خونه وادمه، خونه واده ای که روز خوشی نداشتم، خواستم ولی دشمنا نذاشتم. نترس خدا تو رو واسه درد انتخاب کنه، چون این دردا قبلا روی یاس امتحان شده. واسه خدا بودم مثل موش آزمایشگاه، نتیجه ها روبرو شده باز با اشکا. مشکلاتی که میخونم تا یک گوشه دردم، جبران که نمیخوام دنبال سوژه بگردم. سوژه زندگیمه که من شدم یه سر ویران، ولی مهمینه هنوز اصلا پسر ایران. باره کمر مزیر این بار خمیده شد، ولی قدرتی توی وجودم دمیده شد. من به آینده های روشنم اعتقاد دارم، چون که آینده هایی که به من اعتماد داره.
من تنها تو دلم،
شاید بگی که یاد همه حرفا شعاره، ولی به خدا روزای خوبم من گوش شماره.
تازه های جهان دانش.
دانشمندان با نقره به جنگ سکته قلبی و مغزی می روند. تزریق گلوله‌های بسیار ریز از جنس نقره می‌تواند جلوی انسداد رگ‌ها را بگیرد و اینگونه به پیشگیری از امراض قلب و عروق کمک کند. به هم چسبیدن اجزای خون باعث لخته شدن آن می‌شود و راه عبور خون در رگ‌ها را می‌بندد، وضعی که می‌تواند به سکته قلبی و یا مغزی منجر شود. محققان هندی متوجه شدند که ذره‌های کوچک نقره که قطر هر کدام آن 50,000 بار کوچکتر از قطر یک تار موی انسان است، در رگ‌ها مانع چسبندگی گرده خون می‌شود، بدون اینکه مانند داروهای رایج دیگر باعث خونریزی و آثار جانبی نامطلوب شود. ضمناً تزریق نقره به این شکل خاصیت ضد عفونی کننده دارد و ممکن است که بتواند بعد از عمل جراحی پیوند عروق از این نظر نیز مفید واقع شود. تا به حال این روش درمانی برای موش‌های آزمایشگاهی آثار فرعی منفی به بار نیاورده است، اما برای کسب اطمینان از ایمن بودن تزریق نقره و عرضه تجاری آن باید تحقیقات بیشتری انجام گیرد.
خب امیدوارم تا این لحظه از شنیدن ترانه های رادیو فردا لذت برده باشید و از این پس هم ما رو با خبرها و ترانه های رادیو فردا همراهی کنید. شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
آیت الله خامنه ای میگوید علوم انسانی دارای مبانی غیر الهی و مروج شکاکیت و تردید در مبانی دینی و اعتقادی. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
Peace. هوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ابری